شهروندان مصری از صبح امروز چهارشنبه 23 ماه می برای انتخاب نخستین رئیس جمهوری پس از سقوط حسنی مبارک یک انتخابات تاریخی برگزار می کنند. در این انتخابات که در 2 روز پیاپی انجام می گیرد، در مجموع 12 نامزد برای کسب کرسی ریاست جمهوری با یکدیگر در رقابت هستند. روند برگزاری انتخابات و همینطور روند برگزیده شدن رئیس جمهوری در انتخابات کنونی مصر چگونه است؟ این پرسش را با آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن در میان گذاشتم. علیرضا نوری‌زاده:
انتخابات مصر همونطور که اشاره کردید یه حادثه واقعا فوق‌العاده و تاریخیه. 60 سال افرادی که به عنوان رئیس جمهوری در مصر مسئولیت داشتن همیشه با 99.9% آرا انتخاب می شدن. حتی یک بار که یکی دو نامزد دیگر هم بودن، واقعا اونا زینت المجالس بودن و برای صحنه آرایی مجال به اونها داده شده بود، چون معلوم بود که آقای مبارک یا پیش از او سادات یا قبل از او عبدالناصر بالای 99.9% آرا رو به خود اختصاص خواهند داد. بنابراین یک انتخابات تازه است. در یک معنای دموکراسی غربی داره در اونجا تکرار میشه. منتها تفاوتی که داره این است که در مصر گروهایی که مذهب رو وسیله کردن برای به قدرت رسیدن، قوانین انتخابات رو در یک دموکراسی رعایت نمی کنن. به معنای دیگر نامزدهای دیگر برنامه می فروشن و اونها خدا رو، و همین مسئله مشکلی ایجاد کرده. یعنی احزاب سکولار و نمایندگانی که نگاه سکولار و لیبرال و سوسیالیسم رو عرضه می کنن در برابر اسلامی ها مشکل دارن، احساس ضعف می کنن، برای اینکه شما با خدا نمی تونید رقابت کنید. این مشکلی است که در انتخابات مصر وجود داره و شاید مصری ها احتیاج دارن به 2-3 بار برگزاری انتخاباتی از این نوع تا در نهایت متوجه بشن که وقتی اونا رأی میدن، اونا باید به برنامه رأی بدن، نه به خدا و نه به غیر خدا.
در روزهای گذشته نگرانی های مبنی بر احتمال دستکاری در آرا وجود داشت، اما با به میدان آمدن احزاب اندکی از این نگرانی ها کم شده. آیا به نظر شما این احتمال میره که باز هم ما با اون نتایج درست روبرو نباشیم، یا اینکه انتخابات اونطور که گفتن در فضای سالم در حال برگزاری است؟
تصور نمی کنم. اولا بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله بنیاد کارتر نظارت دارن بر انتخابات، بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی نظارت دارن بر انتخابات. اگر تقلبی باشه، تقلب اسلامی هاست، به این معنا که اونا تقلب به این صورت میکنن که مثلا در عربستان که بالاترین تعداد مصری ها رأی دادن، معلوم شد که اوراق هویت متعلق به بسیاری از کسانی که رأی ندادن و مشارکت نداشتن توسط اخوان المسلمین مورد استفاده قرار گرفته. این نوع تقلبات ممکنه رخ بده، ولی شورای نظامی و حاکمیت در مصر قصد تقلب ندارن، به جهت اینکه اونها این رو میدونن که هر نوع تقلبی میتواند آشوبهایی رو به دنبال داشته باشه که مصر تحملش رو در شرایط فعلی نداره. بنابراین من فکر نمی کنم تقلبی صورت بگیره، مگر آنکه واقعا میگم اسلامی ها بخواهند با بسیج طرفداران خودشون تقلب کنن، فردی بیاد به نام خودش 4 تا زنش و 16 تا فرزندش اوراقشون رو بیاره و بخواد اونجا رأی بده. از این نوع کارها امکان داره اتفاق بیفته، ولی در کل به نظر من شاید سالم‌ترین انتخاباتی است که از زمان برپایی جمهوری در مصر در این کشور برگزار میشه.
شما از اسلامی ها نام بردید. اسلامی ها، سلفی ها در مصر اکنون چه جایگاهی در میان مردم دارند؟ آیا همون محبوبیتی رو که در یک دوره پیدا کرده بودند، همون محبوبیت رو دارند؟ و اگه محبوبیتشون کم شده، چرا اینطور هست؟
به طور کلی نه سلفی ها و نه اخوان المسلمین هیچ کدوم جایگاهی رو که قبل از انتخابات پارلمانی در مصر داشتن، صاحب این جایگاه هستند. عملکرد اینها، کارنامه شون در دوران عمر مجلس این مصر نشون داد که اینا بیش از آن که در اندیشه حل مشکلات مردم باشن، به دنبال تطبیق دادن ایدئولوژی و اندیشه های خودشون هستن. مردم از این چند ماه پارلمان هیچ سودی نبردن، و در مورد سلفی ها مردم اونا رو خطرناک تشخیص دادن، به این معنا که درسته اینا در روستاها در میان طبقات فقیر طرفدارانی دارن، اما آمدن سلفی ها به منزله چه خواهد بود؟ تعطیل هتل‌های مصر، هزاران نفر از کسانی که از طریق صنعت توریسم زندگی میکنن بیکار خواهند شد و عملاً الان بیکار شدن. در طول 50 سال گذشته این تابستان تابستانی است که صنعت توریسم در مصر بدترین روزهاشو میگذراند و این مشکلاتی که مصری‌ها دارن خیلی اساسیه و چون با لقمه نانشون و با سفره روزانشون سر و کار داره، بنابراین به نظر من جایی خواهد رسید که بین الله و لقمه نان لقمه نان رو انتخاب بکنن.
آقای دکتر نوری‌زاده، نقش نظامیان رو نمیشه در مصر نادیده گرفت. از زمان کودتا در مصر در سال 1952 تا زمان کنارگیری حسنی مبارک در ماه فوریه گذشته تقریبا همیشه اینها در رأس کار بودند. در شرایط کنونی هم با توجه به نقشی که اینها در زمان سقوط حسنی مبارک و همینطور در پی اون داشتند، در آینده مصر پس از انتخابات نظامیا اونطور که وعده دادند آیا از سیاست کنارگیری خواهند کرد؟
این بستگی داره به چه کسی رئیس جمهوری بشه. اگر آقای عمرو موسا یا آقای احمد شفیق انتخاب بشه، نظامی ها آسوده خاطرتر خواهند و بنابراین قدرت رو رها میکنن و سعی میکنن در حاشیه با رئیس جمهوری توافق کنن. ولی اگر آقای ابوالفتوح یا یک آقای مرسی یا یکی از اسلامی ها باشه، نظامی ها تلاش خواهند کرد برای خود یه حصار امنیتی ایجاد کنن. اونطور که گفته میشه در این قانون اساسی موقتی که الان دستور کار هست یا به قولی اصلاحیه‌ای که در دستور کار هست، نظامی ها برای خود فرماندهی کل قوا رو به نوعی حفظ کردن، تعیین وزیر دفاع و همینطور بودجه نظامی. اینا مربوط به این میشه که همونطور گفتم چه کسی رئیس جمهوری مصر بشه. و به هر حال فراموش نکنیم بعد از 60 سال نظامی ها به این آسانی کنار نمیرن، حداقل برای خود نقشی رو قائل هستند که ارتش ترکیه داره.
به نظر شما از میان 12 نامزد که در این انتخابات شرکت کردن، کدوم یک بیشترین بخت رو برای پیروزی دارند؟
تا این لحظه آقای عمرو موسا و آقای ابوالفتوح بخت زیادی دارند، ولی اگر انتخابات به دور دوم کشیده بشه، در اون صورت میتوان گفت که فردی که نماینده جریان لیبرال و جریان غیر مذهبی مصر باشه بخت بیشتری خواهد داشت.
آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن، سپاسگزارم.